ويا سفينة النجاة. مولانا يا صاحب الزمان، أغثنا وأدركنا ولا تهلكنا، نحن ضيوفك، نحن خدامك، نحن المنتظرون لقدومك. جهت تعجیل در ظهور امام زمانمون، خوشنودی قلب مبارکشون، رفع نگرانی ها از شیعیانشون، خلاصی شیعیان مظلوم بحرین از حکومت ظالم و از مزدوران سلفی آل سعود، و خلاصی شیعیان عربستان سعودی و نجات یمن با پیروزی کامل و پیروزی 100% مقاومت در عراق و سوریه و لبنان و قطع شدن دست نفوذی های داخل کشورمون و نجات جوانهای سرگردان در این مملکت، بهبود وضعیت معیشت و اقتصاد، تغییر وضع در جهت رضای امام زمان و خون شهیدانمون صلواتی جلی ختم بفرد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. تقدیم به ارواح تابناک شهیدان، خصوصا حضرت زهرا سلام الله علیها و محسن فاطمه و شهدای کربلا و سید شهیدان عالم، شهدای انقلاب، شهدای دفاع مقدس، شهدای جمعه خونین مکه، شهدای عطشان منا، شهدای مظلوم به دست منافقین رذل و شهدای سرفراز مدافع حرم صلوات دوم قرا ختم بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
جهت قبولی طاعات، آمرزش گناهان، استجابت دعاها، خاصه دعای ملتمسین خاصمون و جهت شادی روح مادرمون حضرت خدیجه کبرا صلوات سوم قرا ختم بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على خاتم المرسلين، طبيبنا شفيعنا حبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. و آله المعصومین سیم الحجه مولانا بقیت الله فی العالمین عجل الله فرجه و رزقنا الله صحبته و نصرته و رضاه و رأفته و اللعن على اعدائهم اجمعین. در فرازی از زیارت روح بخش جامعه کبیره به امامانمون عرضه می داریم که چشمه جوشانه که ما آتش معرفتمون رو در بعد بینش، جهان شناسی، هستی شناسی، تفکر، اعتقادات و در بعد اخلاق، فضائل، رذائل و در بعد احکام، حلال و حرام مرجع ما شمایید. حضرات معصومین علیهم السلام، حضرت رسول، حضرت فاطمه زهرا و 12 امام پاک سلام الله علیهم اجمعین، اینها مبین قرآنند، مترجم قرآنند و دریای علمند. خدا بشر رو مکلف کرده که از اینها وظایف بندگی رو اخذ کنند. اخذ از دیگران حجت نیست، روز قیامت آدم عذری ندارد، ولی نسبت به حضرات معصومین دو تا آیه از قرآن رو امشب جهت مزید معرفت در ذهن مبارکتون داشته باشید. اولا سوره مبارکه واقعه را زیاد بخوانید. ابو سعید خدری مریض شد و عثمان رفت به عیادتش، دید زندگی خیلی مفلوکی داره، وضع معیشتیش بسیار خرابه، گفت که اجازه بده از بیت المال تأمین کنم زندگی شما رو. گفت روزهایی که احتیاج داشتم بهم ندادی، حالا دم رفتنم احتیاجی به تو ندارم. گفت شنیدم چند تا دختر داری. گفت من به اینا سوره واقعه یاد دادم، شبها میخونند، خدا روزی اینا رو میده، محتاج امثال تو نمیشمن. معلوم میشه خوندن سوره مبارکه واقعه مجرب است برای خود ما طلبه هم که مثل طلبه های امروز مظلومند، مثل همه مردمی که معیشتشون وضعیت خوبی ندارد. طلبه هم معمولا وضعیت درآمدی که ندارند. ما هم در دوران طلبگیمون یکی از پناهگاه هامون سوره مبارکه واقعه بود. سوره واقعه میخوندیم، ثروتمند نمیشدیم ولی با عزت زندگی میکردیم، احتیاج به آدم های بد پیدا نمیکردیم، اداره میشدیم، خدا روزی رو میرسیم. آدم قانع باشه، گنج قناعت انسان رو بی نیاز میکنه. و در روایتی در تفسیر شریف مجمع البیان که از تفسیرهای کهن ماست، 700 سال قبل نوشته شده، تا به امروز در دنیای اسلام مورد مراجعه محققین هست. تفسیر مجمع البیان هم از نظر ادبی فوق‌العاده است و هم اینکه جامعیتی دارد. از امام جعفر صادق علیه السلام حدیث نقل میکنه، کسی که شبهای جمعه سوره واقعه را همیشه بخواند هم فقیر نمیشود، خیلی وعده بزرگی، فقیر نمیشود، و هم گوهر ولایت و سرمایه محبت امیرالمؤمنین رو با خودش به قبر میبره. شیطان نمیتونه غارتش کنه. این گوهر رو تنها سرمایه‌ای که در عالم برزخ و عالم قیامت به درد ما میخوره ولایت امیرالمؤمنینه. ما یه سالی در مکه بودیم، خدا آل سعود رو به همین زودی به عصمت حضرت زهرا سرنگون کنند و بدون وهابی ها انشاءالله قسمت بشه خدمت شما ها بریم حج دیگری انجام بدیم، مدینه بریم انشاءالله. اونجا یه مصاحبه‌ای در یه نواری از پسر عبدالباسط آورده بودن، عبدالباسط قاری مشهوری که در جهان شهرت داشت و با قرائت او خیلی ها مسلمان شده بودند. پسرش او رو خواب میبینه، میبینه در جهنم است ولی نمیسوزد. گفته بود که این چه وضعیه؟ گفته بود خب نامه عملا مشکلاتی داشت که قسمتم اینجا بود. گفته بود چطور آتش تو رو نمیسوزونه؟ گفته بود به خاطر قرآن، چون قاری قرآن بودم، این قرائت قرآن مانع سوزش منه، پوششیه که آتش جهنم نمی تو جهنم هم ولی نمی سوزم. گفته بود حالا که قرآن اینقدر اثر داره که تو جهنم نمی سوزی، چرا به برکت قرآن به بهش نرفتی؟ عبدالباسط به پسرش گفته بود رفتن به بهش جواز امیرالمؤمنین میخواد، شرطش ولایت علی هست که من نداشتم. روایتی هم از ابوبکر نقل میکنه، میگوید پیغمبر خدا فرمود کسی از پل صراط رد نمیشود مگر به ولایت امیرالمؤمنین. این رو ابوبکر نقل میکنه از پیغمبر خدا. لذا بدون ولایت آدم هم گرفتار آتش برزخ است و هم گرفتار آتش جهنم ابدی است. ولایت شرط ورود به بهشت. تو هم زیارت جامعه کبیرم میخونیم بکم تقبل و طاعت المفترضه و لکم مودت الواجبه. قدر خودتون رو بدونید. این سرمایه ولایت از همه گنجهای عالم ارزشش بیشتر است. کسی آمد خدمت امام باقر علیه السلام، عرضه داشت به دادم برس. حضرت فرمود مشکل چیه؟ عرض کرد فقر، کمرم رو شکسته، ناداری. امام فرمود شما فقیر نیستی. خیلی به هم ریخت. امام من پناه بهش آوردم، حرف من رو قبول نمی کن. شروع کرد به قسم خوردن. از بیچارگی من خدمت شما اومدم، فقیرم. حضرت فرمودن بگو ببینم اگر تمام عالم رو طلا کنن به شما بدن و بخوان ولایت ما را از شما بگیرن، حاضری همه ی عالم طلا باشه مال تو باشه ولی ولایت نداشته باشی؟ عرض کرد معاذ الله، کی من همچه معامله میکنم؟ حضرت فرمود پس تو فقیر نیستی، خدا بهت یه سرمایه داده که با دنیای از طلا حاضر نیستی این رو عوض کنی. بعدم حضرت فقرش را هم رفع کردن. من عطاکم نجا، کسی این در رو بزنه دست خالی هم بر نمیگردد. اجمالا کسی سوره مبارکه واقع رو شبهای جمعه بخونه انشاءالله این سرمایه ولایت رو سالم و عالم قبر با خودش میبره. در سوره مبارکه بقره این آیه هست اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٌ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا دیگه همه بلدی. لا یمسه الا المطهرون. انه لا قرآن کریم. این عظمت قرآنه. خدا با چه تکریمی یاد میکنه؟ مسلماً این قرآن کریم است. این سفره کرم خداست. هر چه میخواید بری سراغ قرآن، این قرآن کریم است. اما قرآن کریم در دسترس همه است؟ نه. فی کتاب مکنون. مکنون یعنی مستور. اینی که در دست شماست این کاغذه. قرآن نوره. قرآن تجلی اعظم خداست. قرآن حیات داره، زنده است. این کاغذ که مرده است که. قرآن زنده است. قرآن زندگی ساز است. قرآن آب حیات است. قرآن رو روز قیامت انشاءالله میبینیم هممون. تمام انبیا و اوصیاء انبیا و عارفان و عابدان و شهیدان صف در صف ایستادن. هر صفی جوانی وجیه دلربا را میبیند از اون صف عبور میکنه، به اصطلاح سان میبینه از صف انبیا. انبیا میگن این از ما بوده، آشنا به نظر میرسه. در صف اوصیا ائمه عبور میکنه، اینا میگن این از ما بوده، آشنا به نظر میرسه. در صف شهدا میاد سان میبینه، شهدا میگن این از ما بوده، آشنا به نظر میرسه. در صف اهل معروف، اهل خیر، اهل عبادت همینجور سان میبینه، همه میگن از ما بوده. بعد سوال میشه که این کی بوده؟ میگن این قرآنه. قرآن واقعیتش در اونجا به صورت یک چهره زیبای دلنگیز میاد، همه بهشتی ها قرآن رو وسیله نجات خودشون اونجا میبینن. قرآن شریف روز قیامت هم شفیع است هم شاکی است. امام امیرالمومنین از پیغمبر نقل میکنه، فرمود علیکم بالقرآن اذا التبست علیکم الفتن فعلیکم بالقرآن انه ماحل مصدق. ماحل یعنی شاکی، ماحل با هیهوتی یعنی شاکی. قرآن ماحل مصدق است، یعنی روز قیامت شکایت کننده است. وقتی قرآن از کسی شاکی بشود، خدا از او شاهدم نمیخواد، تصدیقش میکنه، شکایت او رو قبول میکنه. ماحلون مصدق و شافعان مشفع. قرآن شافعی هست که شفاعتش هم خدای متعال قبول میکنه. هر کی رو بخواد شفاعت کنه قبوله، علی هر کی شکایت کنم قبوله. بنابراین این کاغذ نیست، این بیروح نیست، قرآن یه حقیقتی. کی دستش به اون قرآن میرسه که نور جلوه خداست، حیات داره، چشمه زندگیست، زندگی سازه، شفیع شاکیه؟ کی دستش به اون میرسه؟ لا یمسه الا المطهرون. مطهرون کی هستن که حقیقت قرآن پیش اوناست؟ اونا دستشون به قرآن میرسه، اونا اسرار قرآن رو بلدن، اونها معارف قرآن رو بلدن، اونا احکام قرآن رو بلدن. اونا کیان؟ باید بریم سراغ سوره مبارکه احزاب. در سوره مبارکه احزاب مطهرون رو به ما معرفی کرده، فرموده است که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. صلوات ختم فرمود.
اللهم صل علی
خب این فرمول ریاضی شد. قرآن یک حقیقت خارج از دسترس عموم است، ولی در دسترس مطهرونه. مطهرون هم اهل بیت پیغمبرن به نص صریح قرآن کریم. بنابراین هر کسی بخواد زندگی رو از قرآن بیاموزد باید سراغ علی و اولاد علی رو بگیره. در زمان غیبت هم خود اون بزرگوارها پیغمبر خدا فرمود اللهم ارحم خلفایی، خدایا جانشینان من رو مورد رحمت خودت قرار بده. گفتن جانشینان شما کیه؟ پیغمبر خدا فرمودن اونایی که بعد از من میان روایت ما را و سنت ما را برای دیگران نقل میکنن. علمای عادل در زمان غیبت ائمه علیهم السلام اینا مرجعیت برای مسائل معرفتی، اخلاقی و شرعی مردم هستند. ما از زیارت جامعه این را آموختیم که آخذون به قولکم عاملون به امرکم. وقتی من یاد گرفتم برای دکونداری یاد نمیگیرم که بیام بلبل زبانی کنم بگم که من اینا رو بلدم. نه خیر، این چی اون چی که یاد گرفتم آدرس بود به من دادن، من با این آدرس میرم که به خدا برسم. تمام احکام شر طریق الالله هست، سبیل الله هست. سالک الالله که میخواد عارف به الله بشود باید در فکرش، در اخلاقش، در رفتار عملیش مطابق قرآن عمل کند تا به اونجا برسه. اینجا جای سیاست بازی نیست. امام همه عظمتش در این بود که بنده بود، اگر انقلاب کرد به خاطر دین انقلاب کرد. شهدای ما اگه خونشون رو دادن به خاطر دین بود که خون دادن. تا این اسلام در زندگی مردم نور بده، مردم از جهنم نجات پیدا کنن و به بهشت برسن، زندگی دنیویشون هم در پرتو و عمل به احکام اسلامی برکت پیدا کنه. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه. پس اول علمه، علم از کجا؟ از اهل بیت عصمت و طهارت. دوم عمل است، عمل هم نه عمل به علمه، عمل به قول اوناست. یعنی ما مأموریم، شما دستورالعمل به ما میدید، شما فرمان به ما میدید، ما فرمان شما رو اجرا میکنیم. این سه مسئله. مسئله چهارم اینه که اگر کسی یاد گرفت، اگر کسی به معلومات خودش عمل کرد، آیا کافیه؟ نه خیر، شیطان بلد بود عملم کرد. 6000 سال شیطان به معلومات خودش عمل کرد. شیطان، شیطان الفقیه فقیه الشیاطین، شیطان از اول خلقت تا به امروز هم تجربه داره و هم همه چی یاد گرفته، بلد عالم رو چجوری خراب کنه، بلد مرجع تقلید انگلیسی درست کنه، بلد آدمهای قلابی درست کنه، آخوند قلابی درست کنه، منبری قلابی درست کنه. و درست کردن، تا خیال نکنید ندارن، درست کردن. آخوند قلابی ما داریم، امامه سرشه، ولی هیچ شباهتی به پیغمبر و ائمه نداره. به راحتی دروغ میگه، به راحتی با مردم دروغ میگه، به راحتی کارایی میکنه که در شأن آخوند نیست. پس مسئله علم کافی نیست، عمل لازمه، عمل لازمه. عمل اگر آمد، شیطان هم علم داشت و هم عمل داشت، کافیه؟ نه خیر. پس چیز سومین چیزی که لازم است بعد از علم و عمل اونه که نه علممون برای ما بت بشه، برای ما تکبر بیاره، ما رو گنده کنه، باد کنیم. آدمی که علمش زیاد شد گاهی آدم ها رو دیگه به حساب نمیاره. بعضی ها اینجوری هن دیگه، مثل پولدارا. آدم پول پیدا کنه دیگه فامیلای فقیرش رو دعوت نمی کنه، فقط پولدارا رو دعوت میکنه برای افطار. اگه یه فقیری دعوتش کنه نمیره تو خونهش، فاصله طبقاتی اینو بدبختش کرده. همینجور که پول آدم رو مست میکنه، قدرت هم آدم رو مست میکنه. تا دیروز آخوند بود، اینجا اونجا منبر میرفت، حالا رئیس شده، مگه میتونی ببینیش؟ بعد امتحان دادیم بعضی از ما، بعد مستی کردیم بعضی از ما. یه آدمی که مقام او رو اینجور گنده کرده که نه دین نه پیغمبر هیچ خط قرمزی نداره، این آدم به چه درد میخوره؟ در جهنم، اهل جهنم انواع عذابها رو دارن. خدا را به این شبهای نورانی و به قرآنی که در این ماه نازل شده، به امام زمانی که ملائکه آسمان ها و زمین شب قدر به محضر شرف یاب میشن، به اون فرودگاه ملائکه و خود ملائکه و انبیا و مرسلین قسمش میدهیم، خدا ما را از جهنم دور بداره. خدایا به حق محمد و آل محمد امانی از آتش جهنم به ما عنایت بفرما. جهنم هیچ کسی طاقتش رو نداره. عذابهای جهنم برخیش در قرآن کریم گفته شده تا ما حواسمون جمع باشه به جهنم نیفتیم. ولی یکی از شکنجه های مردم جهنم، یکی از شکنجه های معذبین در آتش جهنم، بوی عفونت آخوندهای بده. اهل جهنم از آتش انقدر اذیت نمیشن که از عفونت آخوند بد اذیت میشن. فرمود پیغمبر خدا دو گروه اگر درست شدن امت من درست میشه و اگر خراب شدن امت من خراب میشه. سنفان من امتی اذا صلحا صلحت امتی و اذا فسدا فسدت امتی. این دو گروهی که اگر سالم بودن جامعه سالم میشه و اگر فاسد بودن جامعه به فساد کشیده میشود، یکی الامرا دولت، دولت خراب باشه امت خرابه، دولت فاسد جامعه رو فاسد میکنه. مسئولین زیر میز بگیر، مسئولین رانتخار، اینا که نمیذارن سلامت تو جامعه بمونه، فرهنگ جامعه رو خراب میکنه. دوم علمان، الامرا و العلماء، یکی مسئولین مملکتیه، دوم عالمانند، این اساتید دانشگاه، این آموزگارها، این منبریها، این قرآن آموزها. اگه اینا خراب شدن جامعه درست نخواهد شد. خب چه کنیم ما خراب نشیم؟ علم داشته باشیم، عملم داشته باشیم. علمی که شیطان داشت و عمل 6000 ساله‌ای که داشت، او رو اونچنان گندش کرد که وقتی خلیفت الله آمد دیگه حسد اجازه نداد که بندگی کنه. به خدا گفت من بهتر از تو میفهمم. امروز احکام قرآن رو بعضی از مسئولین ما قبول ندارن. این ولایت فقیه از احکام مسلم دین ماست. ولایت فقیه این چیزی نیست، من در آورده که نیست، امام زمان فرموده اولایی که حجتی، آقا رسول خدا فرموده اولایی که اونها خلیفه منند، وجود مبارک امام حسن عسکری علیه السلام فرمود اما من کان من الفقها صائنا لنفسه حافظا لدینه مطیعا لمولاه مخالفا لهوا فعلى العوام ان یقلدوا. آقا امام جعفر صادق علیه السلام در مورد فقیه جامع شرائط فرمودن اما من کان منکم قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا فانی قد جعلته علیکم حاکما. این عبارتی که در قرآن کریم داره یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه، ارتداد اونجا بی‌نمازی نیست. خدا در قرآن به مؤمنین خطاب می‌کند، مؤمنین اگر شما مرتد شدید مرتد شدید که شدید، ما که نیازی به شما نداریم، شما ضرر میکنید ولی قومی میاریم که اونا مرتد نیستن. این ارتداد، ارتداد از ولایت حکومت علی رو کسی قبول نکنه. نماز میخوندن، نماز جماعت میخوندن، جنگ هم میرفتن، از تردی هم گاهی در جنگ ها به اینا کمک میکرد. اما قرآن تعبیر ارتداد داره، همین تعبیر رو امام صادق علیه السلام در مورد ولی فقیه داره. کسانی که از پرچم ولایت فقیه کنار بگیرن، امام صادق میگن الراد علیهم، همون تعبیر قرآنه، الراد علیهم که الراد علینا. بنابراین صرف علم و عمل هم کافی نیست، یه سومین چیز هم میخواد. اون چیه؟ اون پناه بردن به سنگر ولایت و خیمه ولایت. آقا دنیا را طوفان گرفته، وجود ما طوفانیه، موج هوا و هوس ایمان ما را غرق میکنه، چه کنیم که غرق نشیم؟ مثل و اهل بیتی که مثل سفینت نوح، به کشتی پناه ببرید، به کشتی اهل بیت پناه ببرید. عالم را آب گرفته، همه تون غرق میشید مگر اینکه تو کشتی نوح نشسته باشید. همه امامان ما کشتی هن، اما امام حسین ما کشتی هاست. چون شب وفات مادرمون حضرت ام البنین حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها است، یه دو جمله از این بانوی بزرگوار هم نمک شناسی کرده باشیم. مادرمونه دیگه، قرآن شناسنامه رو نازل کرده که نساء النبی امهات المؤمنین هستن. حضرت خدیجه مادرمونه، مادر خوبمونه، مادر خوبمونه. ما چه افتخاری داریم، مادر فاطمه مادر ماست، مادر 11 امام مادر ماست. با حضرت خدیجه انشاءالله دستمون رو میگیره. حضرت خدیجه مقامی دارد که وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در سفر معراج که بودن، اون سیر رو کردن، ظاهر و باطن عالم رو، همه آسمان ها رو، عرش خدا رو، بهشت رو، همه ماکان و ما یکون و ما و کائن رو خدا به پیغمبر خدا ارائه کرد. دیگه در آخرین لحظه که داره با جبرئیل خداحافظی میکنه، فرمود جبرئیل نیازی احتیاجی به من نداری؟ گفت تنها احتیاجم به تو این است که سلام خدا و جبرئیل رو به خدیجه برسان. این بانو کیه که خدا به او سلام میرسونه؟ اونم مقربترین ملک خدا جبرئیل سلام خدا را و سلام خودش رو به پیغمبر بگه به حضرت خدیجه سلام برسان. حضرت خدیجه کسی است که برای تولد فرزندش حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها 4 بانو از آسمان آمدن و کمک کردند و وجود نازنین حضرت زهرا رو گرفتن. یه همچه بانوی حضرت خدیجه کبرا عظمتی داره. هر کسی تا دامنه قیامت یک لا اله الا الله بگوید، رزمنده‌ای که جبهه می رود با اول قطره خون او تمام گناهان بخشیده می شود، با خداحافظی که از عائله خودش می کنه تمام ماهیان دریا و پرندگان هوا به او گریه می کنن. این رزمندگان ما که خداحافظی می کنن به سوریه می رن، روایت اینقدر در عالم اثر میگذاره. اینجور نیست که با خانواده خودش، شعاعی از نور او تمام کائنات رو متوجه رزمنده و مدافع حرم میکنه. این عظمتی که یک رزمنده پیدا میکنه، این جلال و جبروتی که نماز شب خون با نماز شبش پیش خدا داره، این عظمتی که این مجالس دارن، مجلس امام حسین علیه السلام، اونقدر قداست دارد که ملائکه در اینجا با شما میشینن و به امام حسین گریه میکنن، صفی از ملائکه بعد از متفرق شدن شما میان، ولی میان میبینن که مجلس متفرق شده،
پرهاشون رو در جایی که گریه کنهای امام حسین اونجا نشستن، ملائکه بیاد پرش رو متبرک میکنه، بوی مجلس روزه رو با خودش به عرش میبره. این همه روزنه های رحمت، چشمه های رحمت برای ما بازه. همه اینها حضرت خدیجه سهم داره، چون اسلام سه تا پایه داره. یکی اخلاق پیغمبره، انک لعلی خلق عظیم. دوم مجاهدت امیرالمؤمنینه. اگر شیر صفتی و سولت امیرالمؤمنین در جنگ ها نبود که گرگ ها را از سر راه اگه برمی داشت اسلام پیش نمی رفت. علی بود که در جنگ احد اون همه زخم بر بدنش نشست و جان پیغمبر را حفظ کرد تا اسلام باقی بود. سومین رکنش ثروت خدیجه کبرا بود. اون روز همه محاصره اقتصادی کرده بودند، هیچ کسی به پیغمبر ما کمک نمی کرد. این مادر ما بود که دار و ندارش رو در راه اسلام وقف کرد و اسلام پیش رفت. این سه پایه، سه رکنیه که هر سه رکن تا دامنه قیامت اثرشون محفوظه. و بیبی ما حضرت خدیجه، مادر ما حضرت خدیجه در چنین شبی عالم رو داغدار کرده. پیغمبر بعد از وفات حضرت خدیجه اون سال وفات را عام الحزن نامیدن، سال غم پیغمبر بود. یاد خدیجه را هرگز از دل نبرد حضرت رسول، تا نام خدیجه می اومد گریه می کرد. برای دوستان خدیجه تا آخر هدیه می فرستاد. خیلی عظمت دارد حضرت خدیجه در پیش خدا و اولیاء خدا. در این روزها مریض بود، شاید مثل دیشبی بود، مثل امروزی بود. حضرت زهرا را صدا زد، دخترم دیگه لحظات آخر عمر مادرت، ببینم برات فاطمه جان. داره بار سنگین رو دوش تو میاد. گفت فاطمه جان، مادرت داره از دنیا میره، اما مطلبی دارم، خودم حیا میکنم به بابات بگم، دوست دارم تو بگی بهش. من دار و ندارم رو خرج اسلام کردم و الان که دارم دار دنیا رو وداع میکنم، کفنی برای خودم ندارم. دوست دارم به بابات بگی به من ملت بگذاره، در اون عبایی که عرق وحی برش نشسته از منو کفن کن تا من فشار قبر نبینم. بیبی جان، فاطمه جان، ساعد الله قلبک. وقتی مادرش از دست داد میومد دامن باباشو میگرفت، میگم عمتا این امی، بابا جونم، مادرم کجاست؟ جبرائیل میومد تسلی میداد، جای مادرشو بهش میگفت. بیبی جان، مادرمون خدیجه کبرا تو را در کفنی دفن کرد که عبای پیغمبر بود، اما به قربان خود حضرت زهرا برم، او کفن نخواست. وقتی خودش رو شست لباس نو پوشید، وصیت کرد علی شب منو غسل بده، اما بدنم رو برهنه نکن و لباس نو پوشیدم. میدونه چرا؟ مگه شوهر به زن خودش نامحرمه؟ آخه وای، آخه بدن مجروح بود، به علی نشون نداده بود. لا یوم کیام کیام ابا عبدالله حسین. آخه بدن را حضرت زینب دید نمیشناخت، میخواد خدا حافظی کنه. آخه دست حسین رو زیاد بوسیده بود، صورت حسین رو زیاد بوسیده بود، جای سالمی پیدا نکرد. لب رگهای بریده حسین گذاشت. اما التماس دعا دارم، انشاءالله که قبایتون برآورده است. این وضعیت بدن بود، اما سر مقدسش رام 3 ساله در خرابه شام بغل گرفت. نمیدونم چی دید در این سر. حسین بابا، من الذی قطع بریده. بابا جونم، کی رای گردن تو بریده؟ بابای من چرا دندون شکسته؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الا لعنة الله على القوم الظالمين. خدایا به مقام خدیجه کبرا و عصمت فاطمه زهرا و مصیبت عصمت صغرا زینب کبرا قسمت می دهیم لباس ظهور بر قامت مولای ما امام زمان بپوشان، چشم ما را به جمال دلارایش همراه رضایت قلبیش روشن بفرما. حاجات این جمع، حوائج ملتمسین، حوائج منظوری، حوائج رهبر عزیزمون، حوائج رزمندگانمون، متدینین جامعهمون، اینایی که جگرشون خونه، خدایا به مصائب آل بید همه را حاجت روا بفرما. هر فتنه ای، هر بلایی، هر شری این مملکت رو تهدید میکنه به اسمت حضرت زهرا دفع بفرما. خدایا امنیتی که به ما دادی، رهبر خوب که به ما کرم فرمودی، این مجالس خوب، این دلهای شکسته، این اشکهای شفاف، خدا به لطف و کرمت به ما عنایت فرمودی، به حضرت زهرا و خمسه طیبه، اینا را از ما نگیر. خدایا جوانهای ما را به سامان برسان. خدایا سرگردانی، بی تأهلی، بی مسکنی، بی کاری از جوانهای ما دور بگردان. خدایا به جوانهای ما رحم بفرما. خدایا به خانواده ها رحم بفرما. ناموس شیعه را از خطرات فرنگی محافظت بفرما. مقاومت ما را در کشورهای مختلف به پیروزی قطعی برسان. آل خلیفه و آل سعود را در همین ایام سرنگون بگردان. شر این شیطان بزرگ، این قدرت خبیث، این شجره خبیثه امریکا را به خودشون برگردان. اسرائیل غاصب را محو و نابود بفرما. سایه پربرکت سکاندار کشتی انقلاب، پرچمدار نهضت اسلامی ما، خلف صالح امام راحل، رهبر مستضعفان جهان، این سید پاک دل ما را تا ظهور امام زمان با قدرت و عزت و عافیت و نشاط مستدام بفرما. خدایا دشمنانش رو ذلیل و خوار بگردان. و حق اولیا و انبیا قسمت میدیم، مریض ها عموماً، مریض های سفارش شده، سید مریض مورد نظر، لباس عافیت به تنشان بپوشان. امام و بزرگوار ما، شهدای عظیم و شأن ما، خصوصا شهدای 15 خرداد که امشب شب 15 خرداد است، سر سفره اربابمون امام حسین پذیرایی و ارواحشون رو از ما شاد بگردن. خب یاد عرفات و نوای خوش آقای غلامرضا زاده انشاءالله بهره میگیرید. ما نامی می نویسیم بعد میریم، همه بگید یا حسین.